به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما رو بپذیرید. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا با رئیس جمهور اشرف غنی روی بازنگری کمک های ملکی آمریکا به افغانستان، پروسه صلح و انتخابات آینده این کشور بحث کرده است. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. نخست خبرها. مقام های امنیتی در ولایت قندهار از کشته شدن 7 شورشی طالبان و 2 پلیس خبر میدهند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به مسکو امروز از بروکسل پایتخت بلژیم دیدن میکند و عربستان سعودی میگوید 2 کشتی نفتکشش دورتر از سواحل امارات متحده عرب هدف حمله قرار گرفته است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز می‌کنیم. آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی ناوقت دیروز با رهبران حکومت افغانستان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در دیدار میان رئیس جمهور اشرف غنی و بانو ویلز در رابطه با راهکار بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان به خاطر حکومتداری خوب و خودکفایی بحث شد. در خبرنامه گفته شده است که محمد اشرف غنی و آلیس ویلز در این دیدار در خصوص پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان، نتایج لویه جرگه مشورتی صلح و اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده در زمان تعیین شده نیز بحث کردند. از سوی دیگر ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه میگوید که آلیس ویلز در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا صلح عادلانه و دائمی در افغانستان از طریق مذاکرات همشمول به دست آید. مقام های امنیتی در ولایت قندهار از کشته شدن 7 شورشی طالبان و 2 پلیس خبر می دهند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت تلفات به 2 طرف دیشب در جریان درگیری در ولسوالی شورابک وارد شد.
پدې کې وسانه وسوال وځل شوی دی، څلور نور زخمیان دي او موږ 2 پلیس شهیدان شوي دي، 2 زخمیان دي.
با گفته بارکزی این درگیری پس از آن رخ داد که طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله کردند. طالبان مسلط حال در این مورد چیز نگفتند. مقام های محلی ولایت نورستان از کشته شدن 3 زن در ولسوالی نورگرام این ولایت خبر دادند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت این زنان در پی خشونت بر سر فرار یک دختر از خانه کشته شدند. چند روز پیش یک دختر از خانه فرار کرده بود. پدر و برادران دختر بر خانه این دختر که این دختر با آن رفته بود حمله کرده و در نتیجه آن 3 تن کشته شده و یک دختر زخمی است. 2 تن در پیوند به این رویداد از سوی پلیس بازداشت شده است. سال گذشته در ولسوالی وامای نورستان فرار یک دختر جوان از خانه به خشونت گرویده بود و اعضای خشمگین خانواده دختر این دختر و یک پسر را در محضر عام کشتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس در کابل از قاچاق یک مجسمه باستانی در کابل جلوگیری کرده است. این وزارت دیروز در یک خبرنامه گفت یک تن در پیوند به این قضیه در ناحیه اول شهر کابل بازداشت شده است. در خبرنامه گفته شده است که این فرد حشمت الله نام دارد و میخواست این مجسمه را در بدل $250,000 به فروش رساند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان و صندوق بین المللی پول روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. بحث ها در این باره میان دو طرف از چند ماه به این سو ادامه داشت. اما توافق بالای بسته جدید قرضه به پاکستان باید از سوی هیئت مدیره صندوق بین المللی پول یا IMF در واشنگتن تصویب شود. هدف از قرضه تازه به پاکستان بهبود امور مالی و تقویت اقتصاد این کشور خوانده می شود. عربستان سعودی می گوید 2 کشتی نفتکشش دورتر از سواحل امارات متحده عرب هدف حمله قرار گرفته است. ریاض این حمله را یک حمله خرابکارانه خوانده است. خالد الفالی وزیر نفت عربستان سعودی امروز گفت یکی از کشتی ها به مسیرش برای گرفتن نفت خام روان بود. به گفته وی حمله روز یکشنبه باعث تلفات و ریختن نفت نشده، اما بر بدنه های دو کشتی زیان جدی وارد شده است. پیش از این وزارت خارجه امارات متحده عرب گفته بود 4 کشتی تجاری در نزدیک آبهای این کشور هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته و تلفات در پی نداشته است. وزارت خارجه امارات متحده عرب در مورد این رویداد که در نزدیک بندر فجیره رخ داد جزئیات بیشتر نداده است. ایالات متحده امروز به دنبال این حادثه به خاطر آنچه اعمال خرابکارانه خوانده شده است و در آن کشتی ها دورتر از سواحل امارات متحده عرب هدف قرار گرفته، هشدار تازه صادر کرده است. این هشدار در حال داده می شود که تنش ها میان ایالات متحده و ایران بالا گرفته است. و خبر آخر این که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به مسکو امروز از بروکسل پایتخت بلژیم دیدن میکند. آقای پامپیو در بروکسل با مقامهای اروپایی در مورد ایران و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. وی سپس رهسپار مسکو میشود. این اولین سفر مایک پامپیو به مسکو به حیث دیپلمات ارشد آمریکا به حساب میآید. قرار است وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. این دیدار اولین دیدار به سطح بالا بین مقامهای روسیه و آمریکا پس از آن است که رؤسای جمهور دو کشور در ماه جولای پارسال در فنلاند با هم رو در رو ملاقات کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته است مایک پامپیو فردا سه شنبه در شهر ساحلی سوچی روسیه با پوتین و لاوروف دیدار خواهد کرد. یازده و هفت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا این گزارش را داریم. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، نوقت دیروز با رهبران حکومت افغانستان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در دیدار میان رئیس جمهور اشرف غنی و بانو ویلز در رابطه به راهکار بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان به خاطر حکومتداری خوب و خودکفایی، انتخابات پیشرو و پروسه صلح افغانستان بحث شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، مشغول دیدار از کابل است و روی موضوعات مهم صحبت می کند. خانم ویلز شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و روی پروسه که سال نتایج روی جرگه مشورتی سال، تدبیر به وقت انتخابات و غور روی کمک های ملکی آمریکا با افغانستان صحبت کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی و خانم ویلز روی اهمیت تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر امسال صحبت کردند. بر اساس اعلامیه، دو جانب همچنان در مورد غور روی کمک‌های ملکی آمریکا برای افغانستان به هدف ایجاد حکومتداری خوب و رسیدن این کشور به خودکفایی صحبت‌های داشتند. رئیس جمهور غنی اخیراً در یک نامه فرستاده به همتای آمریکاییش دونالد ترامپ موضوع غور روی کمک‌های آمریکا با افغانستان را شریک ساخته بود. سفارت آمریکا در کابل دیروز در یک اعلامیه گفت خانم ویلز به کابل رسیده و با مقامات افغان و نمایندگان مردم و جامعه مدنی دیدار می کند. بر اساس اعلامیه، خانم ویلز روی آمادگی های انتخابات با جوانب دخیل گفتگو می کند و از تعهدات آمریکا در بخش پروسه مؤثر انتخابات شفاف و عادلانه یاد خواهد کرد. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 سپتامبر سال جاری میلادی یا 6 میزان سال روان خورشیدی دایر شود. خانم ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا، 3 روز بعد از پایان دور 6 گفتگوهای طالبان با زلمه خلیلزاد در قطر به کابل آمده است. این گفتگوها به گفته آقای خلیلزاد پیشرفت کمی را به همراه داشت و نیاز است سریع تر شود. آقای خلیلزاد در آغاز کارش به حیث نماینده خاص آمریکا برای اصل افغانستان وعده داده بود که قبل از انتخابات ریاست جمهوری با طالبان صلح خواهد شد، ولی در این اواخر گفت در موضوع رسیدن به صلح قبل از انتخابات زیاد مطمئن نیست. انتظار خادم، یک کارشناس امور سیاسی افغان، می گوید دیدار جاری الیس ویلز از افغانستان یک پیغام می دهد و آن این که اگر صلح نشود انتخابات اولویت دارد. آقای خادم فرصت فراهم شده برای صلح را خیلی مهم و ارزنده خواند و گفت
طالب ها اگر 50 سال هم دیگه مبارزه بکنه جنگ بکنه بازم نمیتونه که توسط تفنگ غلبه حاصل بکنه. حکومت آقای غنی هم وعده های خود می کردن که ما فقط اگر صلح به افغانستان بیارم بازم یک رئیس جمهور کامیاب باشم. به مو خاطر من فکر میکنم که یک فرصت زمانی و بسیار طلایی هستن، تمام جناح ها باید از استفاده بکنه. اگر استفاده نشود من فکر میکنم که تاوان تمام جناح ها میکنه و فکر میکنم که باز خساراتشان جبران ناپذیر خواهد بودن.
نماینده امریکا برای صلح افغانستان هم تاکید کرده است که برای انتخابات باید آمادگی های گرفته شود. حکومت افغانستان میگوید برای انتخابات 28 سپتامبر آمادگی کامل دارند و گفتگوها با طالبان بر اساس آجندایی که برای صلح در لویه جرگه مشورتی تعیین شده است و پیش برود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
11:12 پیش از ظهر به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را آرزو قیاسی در کابل ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد پروسه صلح افغانستان و دور ششم مذاکرات در قطر تبصره نموده اند. روزنامه مسیر در سرمقالش تحت عنوان مذاکرات صلح با کدام موانع بزرگ برخورده است نوشته که پس از دور ششم مذاکرات میان آمریکا و طالبان در قطر اکنون طوری برداشت می شود که این نشست ناکام بوده است. در ادامه سرمقاله آمده که هرچند امیدواری ها از این دور مذاکرات زیاد بود و گفته می شد که ممکن در این دور پیشرفت های زیادی صورت گیرد، اما از اظهارات هر دو جانب طوری معلوم می شود که دور ششم مذاکرات موفق نبوده است. بر اساس معلومات سرمقاله نویس قبل از دور ششم مذاکرات قطر باید مذاکرات بین الافغانی صورت می گرفت، اما به دلیل اختلافات روی اشتراک کنندگان این نشست لغو شد. در ادامه سرمقاله آمده که در دور ششم مذاکرات در قطر نماینده امریکا بیشتر روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است، اما طالبان روی موقف قبلیشان پافشاری داشتند. سرمقاله نویس به نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است که اگر طالبان آتش بس و مذاکرات بین الافغانی را نپذیرند مشکل حل نخواهد شد و همین موضوع روی مذاکرات قطر هم سایه ژرفی افگنده بود. در این سرمقاله به نقل از منابع نزدیک طالبان آمده که زلمه خلیلزاد در مذاکرات بار بار موقفش را تغییر می دهد و به جای موضوعات مهم روی مسائل کم ارزش و فرعی بس می کند و به همین دلیل طالبان احساس می کنند که امریکا نمی خواهد به معنی واقعی صلح کند. سرمقاله نویس نوشته که با توجه به بی‌باوری طالبان و به این نظر امریکا که طالبان از موقفشان عقب رفته نمی توانند گفته می شود، تا زمانی که طالبان در موقفشان نرمش نیاورده و امریکا هم در زمینه موقف ثابت و صادق را اختیار نکند، نگرانی از این می رود که روند جاری صلح با ناکامی مواجه نشود. روزنامه دنیا هم با اشاره به این موضوع به نقل از شماره مقامات پیشین طالبان نوشته است که ممکن قبل از آغاز دوره هفتم مذاکرات قطر نشست بین الافغانی برگزار شود. در سرمقاله این روزنامه آمده است که برای راه اندازی این نشست عملا اقدامات نیز صورت گرفته است. در سرمقاله به نقل از ریاست اجرایه آمده که تلاش ها برای انتخاب هیئت مذاکره کننده نیز آغاز شده است و روزنامه دولتی هیواد نوشته است که طالبان صلاحیت صلح را ندارند. در سرمقاله این روزنامه آمده که به شمول طالب و القاعده 72 گروه تروریستی آموزش یافته توسط پاکستان که همیشه در افغانستان جنگ کردند و مردم بی‌دفاع را به قتل رسانیدند یکی از موانع بزرگ سر راه روند صلح است. در ادامه این سرمقاله به نقل از عمران خان صدر اعظم پاکستان آمده که تعداد اعضای این گروه ها به 25 میلیون تن رسیده و شمار مراکز و لانه‌های آموزشیشان هم به 32,000 می‌رسد که به گفته سرمقاله نویس همواره جنگ را در افغانستان به نفع پاکستان پیش می برند. سرمقاله نویس تقاضا